بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين علي أفضل صلوات المصلين امروز بالاترین درس را این شهید عزیز و گرامی به ما داد که واقعا اگر این درس ها بیاموزیم بیاد بگیریم عمل کنیم انشاءالله برای توفیقات ما و سعادات ما هر آینه کافی است و این درس هایی که میخوانیم مقدمه است و اونها ذل مقدمه است و اینها طریق است و اون درس مقصد است و خدا به ما توفیق عنایت بکند که رهرو این راه باشیم و این درس هایی را که از شهدای عزیزمون می آموزیم خوب یاد بگیریم و با اونا هم عمل بکنیم انشاءالله. خب و اما اون درس حقیقی بود، حالا درس مجازی را هم بخوانیم. بله، فی مستند القاعده الشریفه، قاعده الزام که شرحش را بیان کردیم، حالا رسیدیم به ادلهش، میگن مستند القاعده یا میگن مدرک القاعده یا ادله القاعده. خب اول اجماعات، نه اینکه اجماع مهمتر باشه از نصوص، یه قدری ذهن انسان را مستعد میکنه برای مطلب، یه آدم خاطر جمع باشه که دیگران فقها اونا هم گفتند اینا، خب یه مقدار مطمئن میشه و با خاطر جمعی وارد میشه در بحث نصوص. من اول الاجماع، خب این اجماع را ما در کجا دیدیم؟ چون که خود قاعده الزام خود قاعده کلیه که منطبق میشه بر ابواب مختلفه در فقه، در هر جایی خود یه باب را ذکر میکنه. اینه که این قاعده را مثلا جایی که تطبیق کردن وقت اون موارد را باید مراجعه کنیم، و الا خب قاعده کلی را فقط در قواعد الفقهیه در کتبی که برای بیان قواعد کلی ذکر میشه اونجا ذکر میکنن قواعد کلی را، اما در فقه مورد به مورد مطرح میشه. مثلا یه قاعده فرض بفرمایید تو کتاب صلات مطرح میشه، یه جا ممکنه تو معاملات مطرح بشه، در هر جا در هر بحثی مورد خودش مطرح میشه. ولذا حالا از مواردی که این قاعده تطبیق میشه، یکی بحث طلاق، همین بحثی که گفتیم طلاق المخالف، مخالفین زنی را طلاق میدن به نحوی که طبق نظر خودشون صحیحه ولی طبق نظر ما باطله. خب حالا یا میتونیم بنا بگذاریم بر صحت طبق نظر اونا؟ بله، دیگه یه همه قاعده الزامه. هر شبت خدمت شما. بسمه قال شهید ثانی فی المسالک، هر سن مسالک شرحی بر چه؟ بله، شرحی بر شرایع. بله، شرایع شروح متعدد داره، یکیش هم مسالک که خیلی شرح مختصر و روشن و خوبی است و اطول تفصیل های جواهر هم نداره و بله خیلی هم سلیس و ساده است، هر شود به خدمت شما، و خوش بیانه برخلاف شرح لمعه که باز مال شهید ثانیه ولی خیلی غلیظ و بد عبارته. خب حالا اینشون در مسالک چه فرموده؟ فرموده و ظاهر الاصحاب کجا رفت؟ بشمون برا ما بخودن فرموده و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی، ظاهر اصحاب این است که این فرع به استناد مقاعده الزام مورد اتفاقه. و قال فی نهایت المرام، نهایت المرام مال صاحب مدارک ظاهرن، السید العاملی که همون صاحب آسد محمد اسمش بوده و پسر خاله صاحب معالم بوده و خیلی با هم معنوس بودنه، معنوس انس زیادی داشتن، یا مسجدی داشتن، یا هر کدام زودتر میرسید اون پیش نماز میشد، یکی میامد اقتدا میکرد و خیلی شریک بودن در همه چیزشون. غرض این است که بله ایشون در کتاب نهایت المرامشون فرموده هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، یعنی مورد قطع یقینه در کلمات اصحاب. صاحب ریاض آسد علی اسمش بوده، صاحب کتاب ریاض، ریاض در فقه، چون یه ریاض هم داریم ریاض العلماء که در شرح احوالات علماست. این یکی نه در فقه آسد علی طباطبایی. ایشون نفع عنه الخلاف، در مسئله نفی خلاف کرده و نقل الاتفاق علیه عن جماعت و اشخاص زیادی را اسم برده که اینها قائل شدن گفتن که مسئله مورد اتفاق همه اصحابه. ففی الجواهر ادعا الاجماع به قسمه علیه، ادعای اجماع کرده بر دو قسمش. بر دو قسمش یعنی چه و چه؟ محصل و منقول علیه. خب این راجبه این که بفهمیم مسئله اجماعیه. بر آسد عبدالاعلا رضوان الله علیه یک کتابی داره به اسم مهذب الاحکام، در اونجا یه چیزی فرموده که خواسته این را عقلایی بکنه، یعنی که این قاعده الزام عقلایی هم هست. توجه فرموده مبنای عقلایی داره. این عبارت ایشون اینه، ایشون یادداشت کردیم فرموده هذا من القواعد التسهیلیه النظامیه، نظام بازاد دست بازای دستدار، یعنی زای اختطا تازا، النظامیه فی جمیع الملل والادیان. این از قواعد اسلامه، یعنی از قواعدی است که عقلاییه که از جهت تسهیل آمده و نظامیه است. نظامیه است یعنی برای عرض شود استحکام نظام، نظام جامعه، تا اینکه هر جمعه لازم نیاد، نظام زندگی مختل نشه، نظام جامعه محفوظ باشه. این بود فی جمیع الملل والادیان، در جمعی ملل و ادیان هم هست، اختصاص به اسلام نداره. و تعتبر معتبره مالم یرد عنه شد، چون یه قانونیه که عقلایی بین همه ملل و ادیان هست، اگر شر ردش کرد خب ردش، اگر ردش نکرد خود سکوتش تاییده. فإذا دفع اهل ملت مالا الى غيرهم، اگر یک کسی مثلا نصرانیه یهودیه آمد گفت بر دین من واجبه که واجب شده که من این پول را به شما بدم و من به شما بدهکارم، ما میبینیم هیچ طلبکاری نداریم، اما او میگه من گردنمه و به حسب دینم واجبه که این را به شما بدم. میبینیم که عقلا میگن مخالفت نشه، میخواد بده خب میده، شما هم میگیری، اشکالی نداره. و همه من المرتکزات، فرموده که از مرتکزات عقلایی است. خب یه نحوه سیره عقلایی میشه تاج فرمودی، خب خوبه، اما در سعوزیقش بسجی داره به، یعنی هر چی که یقین داره و باید با متیقنش اکتفا کنیم، دلیل لبیه. این هم گذشت که البته دیگران همچون مطلبی شرح ندادن. این از اختصاصات استبدالعلی هست. از ثالث النصوص، اومدیم سراغ اصل کاری که عبارتن از روایات. صحاح متعدده داری که بعضی از اینها عرض کنم در کتاب المیراث آمدن، بعضی از اینها در کتاب الطلاق و بعضی از اینها در کتاب القضا. دیگه جاهای مختلف باید بگردیم اینها رو پیدا کنیم. اما در کتاب میراث در باب چهارم از ابواب میراث الاخوه و الاجداد، باب چهارم از ابواب میراث الاخوه و الاجداد، در اینجا یه روایاتی آمده مربوط به این مطلب. خب حالا روایت اول، بسم الله الرحمن الرحیم، روایت اول در همین باب چهارم، محمد ابن یعقوب عن الکلینی عن علی ابن ابراهیم القمی صاحب تفسیر. عرض کنم به خدمت، عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر، خیلی خوب، از اصحاب اجماع و کسی که گفتن مراسیله که مسانیده، عن عمر ابن عزینه، اینم از اجله سقاط، عن عبدالله ابن محرز یا محرز یا محرز که توثیق نشده. اما یه تتمه ای داره، هم یکی که توصیح نشد دیگه کلش خراب میکنه، یا یعنی باید همه ثقه باشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته، یه کسی هست که فوت کرده، دختری ازش به جا مونده، و اخته لابیه و امه و خواهرش که خواهر پدر مادری هم هست، یعنی پس دختری داره و خواهری. فقال علیه السلام، دیگه علیه السلام نمیدونم چرا ذکر نکرده، یعنی امام صادق فرم، المال و کله لابنته، همه مال مال کیه؟ دختره. چرا؟ چون از طبقه اول. بله از طبقه اوله. نصفش را علی ما فرض الله میگیره، چون بنت واحد در قرآن آمده که نصف، نصفش على سبیل الفرض و نصفش على سبیل قرابه. قرابه یه سمون، کلش میدن. نصفش على سبیل الفرض یعنی چون تو قرآن آمده که نصف به دختر بدید، اون نصف ثانی على جهت القرابه لدلالت الروایات بانه اقرب من غیره و الاقرب یمنع الابعاد. فقال المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شيء، اون خواهر چیزی طلب ندارد چون از طبقه متاخره. فقلت فانا قد احتجنا الى هذا، عرض کردم یا ابن رسول الله ما به قضیه محتاج شدیم، والمیت رجل من هؤلاء الناس، میت کسی است از برادران اهل سنت، و اخته مؤمنتون عارفه، خواهرش خواهر اون میت که حضرت فرموده چی گیرش نمیاد شیعه است، عارفه. قال فخذ لها النصف، حضرت فرمود نصف براش بگیر. اون وقت حضرت قاعده الزام فرمود، چون که نه اون دختر سنیه، میت هم که مرده هم سنی بوده، حاکم هم سنیه، یا همشون سنی. خب خود اهل سنت معتقدن به چه؟ معتقدن به تعصیب، تعصیب تعصيب شنو معناته؟ لا يحسنته من الأقوام والأرحام القريبين هم أكو أقرب من الأخت، فإذا يؤتون النسبة الثانية من جهة التعصيب إلى أخت الميت بإبخار ميت من ستبه ما زبونه. قال فخذ لها النسب، بعد حضرت قاعده الزام را فرمود، فرمود خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، حضرت فرمود ازشون بگیرید مطابق مذهبشون، چون هرچو مذهبشون اینه که این نسب بدن بدن، چون مذهبشون اینه اشکال نداره بگیرید، قاعده الزامه. همونطوری که اگر نوبت به اونا رسید خب اونا هم از شما میگیرن طبق دین خودشون. خذو منهم کما یأخذون منکم، همان که از شما میگیرن. قال ابن عزینه، عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه کسی بود که از عبدالله ابن محرز نقل کرد. ذکر تو تا اینجا خب گفتیم چون عبدالله خودش ثقه نبود لذا روایت دیگه حجت نشد، اما یه تتمه ای داره. ابن عزینه میگوید که فذکر تو ذالک لزراره، این مطلب را که از عبدالله ابن محرز سنیده بودم به زراره گفتم. فقال ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، این چیزی را که ابن محرز گفته نقل کرده یه نوری درش میبینه، یعنی حقه. اینجا زراره تأیید کرد، پس به اعتبار تأیید زراره اونم به این کیفیت معتبر میشه، به مرتبه حجت می حجیت میرسه. راویش هم کی بوده؟ عمر ابن عزینه از کسی؟
محمد ابن عمر،
چون هم از اصحاب اجماع هست. خب اونه که بله، حالا اونا مبنایی هستن، طبق مبنایی خواستن، طبق مبنایی خواست. چرا؟ چون که همین مطلب هم هست، خب اینا را مکرر گفتیم، ولی که مبنایی است بالاخره که اگر بعض اصحاب اجماع در سلسله سند بودن دیگه هم به صلاح دیر روایت حجت نگاه نمی کنیم به اون کسی که ازش نقل شده تجربه. و حوالی این خب یه مبنایی است، حالا ما احتیاج هم نداریم اینجا به این مبنا، به جهت اینکه این تأیید زراره برای ما کافیه. نه شرایط نیست، یعنی طبق دینشون حق دارن بگیره، می حکم تا روز قیامت هر دینی مطابق مبنای خودش که معتقده پایبند. قضیه زور نیست، قضیه اعتقاداته. خب مرئی خوبی، روایت که خیلی روایت خوبی بود. متمم دیگری هم داره، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن فضال، و علی ابن حمدان خواه همون چیز هستن که بنی فضال هستن که فتحی بودن اما در اوج بساقت بودن. علی ابن حسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج عن عبدالله ابن محرز مثله و زاده. حال اینجا تو این روایت یکم چیزی اضافه کرده شه، خوزهم به حق کفی احکام و سنته کما یا خوزونم من کنفی ما یه دو مطلبه. خب این روایت تمام. روایت بعدی، روایت چهارم، و عنه، بله و عنه یعنی عن کی؟ عن ایوب ابن نوح. آره، عن ایوب ابن تو در روایت قبلی ایوب ابن نوح که از سقاط جلیل القدر هم بود ایوب ابن نوح. عن سندی ابن محمد البزاز، سندی ابن محمد البزاز به این اسم درست شناخته شده نیست در کتب رجال، لکن فرمودن متحد با اسم دیگری. عرض کنم به خدمت و با ساعت شما، سندباله که عبارت است از ابان ابن محمد البجلی. سندی ابن محمد، این سندی مثل یه لقبی بوده، اسم اصلیش ابان بوده، سندی ابن محمد، پدرش محمد بوده، اما این اسمش ابان بوده، لقبش سندی بوده. لقب معروف نیست و توی این کلمه سندی هم ذکری نیست و توثیق هم نشده، اما اونجا گفتن که این همون ابان ابن محمده و ابان ابن محمد البجلی که توثیق شده. نجاشی دربارش فرموده کان ثقتن وجهن فی اصحابنا الکوفی، یعنی ثقه بزرگی بوده، شخصیت جلیل القدر. آقای سندی عرض کنم به خدمت شما، ان علا ابن رزین، علا ابن رزین هم چیزی خو معروفه از اعاظم ثقات، ثقتن جلیل القدر. ان محمد ابن مسلم یه در اوجه. عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن الاحكام، سالته عن الاحكام. ببینید این احکام وقتی ما میگیم یعنی چه؟ یعنی همه احکام شرع، از اول اجتهاد و تقلید و کتاب و طهاره و صلات و زکات و صوم و حج که میخونیم، میگن چه احکام؟ احکام میگیم، احکام شرع یعنی. ولی کلمه احکام در مصطلح روایات به معنای حکم قضاییه، مرادف با قضاوته، یعنی حکمی که از قاضی صادر میشه. سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون. توجه فرمودید، یعنی او احکامی که صادر میکنن مقصود اینه که اگر موافق مذهب ما نبودن ولی طبق مذهب خودشون قاضی حکم صادر میکنه، و ما چه کار کنیم در این رابطه؟ احتیاط باید بکنیم یا با او حکم عمل بکنیم؟ حضرت فرمود یجوز و تجوز و علا اهل کل زیدین یا زویدین ما یستحلون، همین جماعاتی که یه دینی دارن، یعنی دینی که شامل مذهب هم میشه، یعنی مذهب خاصی دارن، ما یستحلون، هر چیه که حلال میدانن دیگه برای ما حلاله، ولو ما مطابق مذهب ما حلال نباشه، طبق مذهب خودشون حلاله، حلاله که به ما بدن، حلال بر... یعنی حلالش کردنه برای ما، مقصود حلیتشه برای ما. اونا اگر حلالش کردنه برای ما بر حسب معتقدشون میتوانیم ما استفاده بکنیم، ولو طبق مذهب خودمون اشکال داشته باشه. این عنایت کنید عبارت حدیث که میفرماید تجوز، احسن بله وقتم تمام شد، تجوز علی اهل کل ذی دین، یه نسخه دیگه از ذوی دین فرق نمیکنه، ما یستحلون، هر چیزی که حلال میدانن، این حلال میدانن برای شما، شما ازش استفاده بکنید، از نظر اونا حلاله دیگه اشکالی نداره. خب که اون وقت این عبارت عامی هم از شامل حتی یهود و نصارا جلا الزامی که میخوانیم در رابطه با اهل تسننه، و حالا اینکه این عبارت حتی شامل یهود و نصارا هم میشه، شامل همه ادیان میشه. خب حالا اینجا یه مطلبی دیگه به سلام متممی هست که من بحثم اینجا دیگه تمام بکنم چون وقت گذشت، و اون این است که در یه نسخه از نسخ تهذیب آمده است تجوز على اهل کل دین یا ذوی دین ما یستحلفون، یستحلفون که البته خب اعتنابش نکردن، یعنی فقها ها که روایت را ذکر کردن همین نسخه را مورد توجه قرار دادن، این یه چیز شاز و نادریه. خوز به مشتر بین اصحابت و دعشازن نادر و این المجمع علی لا ریب فی در روایت مقبوله عمر ابن حنزله. حضرت فرمود شاز و نادره، ولش کن اون روایتی را، نقلی را که مشهور بین اصحابت هست اونو بگیر، پس او اعتباری نداره. مضافه به این که اصلا خود ما یستحلفون یعنی چه؟ یا تجوز علی اهل کل دین ما یستحلفون یعنی هرچی اوطور پیشش و قضیه که سرش قسم میخورن. خب اگرم این باشه بفرم هم منافاتی با حرف ما نداره، برای اینکه ما در قاعده الزام هم که میگیم عمل میکنیم به احکام و آراء اونها، اونها بر پایه یک مبانی است که سرش قسم هم میخورن، یعنی مبنای قطعیشونه و بهش هم یقین دارن، اگه هم قسمشون بدیم قسم هم میخورن. بنابراین از این بابت این نسخه بدن این ضرری وارد نمیشه، چون که نه مضمونش در تخالفه و نه عرض کنم به خدمت شما و اصلا هم بعید به نظر میرسه که این باشه. و ثالثا شاذ و نادر هم هست و صلی الله علی محمد.